بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در سخنرانی بسیار مهم، نورانی و ملکوتی امام عسکری در حضور جمعی از شیعیان جمله دوم این بود: والورع فی دینکم. کلمه ورع چنان که شنیدید در لغت به معنای ترس آمده، به معنای احتیاط آمده، به معنای دوراندیشی آمده، به معنای تقوا هم آمده. امام به شیعه سفارش دارن بر دینتون بترسید، چون خطرهای فراوانی بر کنار دینتون قرار داره. این خطر از روز دوشنبه بعد از درگذشت رسول خدا به صورت بسیار سنگین شروع شد و به این خطر رشته های دیگر هم اضافه شد. در 90 سال عمر بنی امیه و ادامه حکومت بنی عباس خطرات مختلفی فرهنگی، اقتصادی، فکری، عقلی رخ نشون داد و شیعه رو هم مثل بقیه مردم در خطر قرار داد. البته شیعه رو در خطر ورشکستگی دینی قرار داد. امیرالمؤمنین تا امام 11 جانشون به لب رسید که به شیعه روحیه بدن، فکر بدن، آمادگی بدن که دوچار ورشکستگی دینی نشن. از خطر باید ترسید. طبع مردم اینه، خطری هم که پیش نیومده بهشون خبر میدن میترسن و اگر بگن احتمالاً 10 روز دیگه زلزله اتفاق میفته، یا هواشناسی بگه ما به مردم هشدار میدیم درباره آب گرفتگی های سنگین، هم میترسن هم در مقام برمیان که با نیروی ترسشون اون خطر رو اگر بیاد دفع بکنن، باهاش مبارزه بکنن. سرمای سنگین یه خطره، مردم با کرسی و بخاری و سوزوندن هیزم باهاش مبارزه میکنن چون میترسن یخ بزنن، بیمار بشن، از پا در بیان. هیچ گوهری در عالم آفرینش گرانتر از دین خدا نیست. دینی که 124 هزار پیغمبر مبلغش بوده، 12 امام مبین و حافظ و نگهبانش بوده، برای تبلیغ دین خدا تعدادی از انبیاء خدا دچار شکنجه های روحی و بدنی شدند. بعضیشون هم قرآن می‌فرماید به قتل رسیدن، کشته شدن. اگر تبلیغ دین نمی کردن تبعید نمی شدن، زندان نمی رفتن، کشته نمی شدن. دشمن کاری به کارشون نداشت. حیات طیبه ائمه طاهرین هم نشون میده که برای خاطر تبلیغ دین، بیان دین از طرف بنی امیه و بنی عباس در معرض آزارهای روحی و شکنجه ها قرار گرفتن. اینکه نفر 12 امشون رو خداوند غایب کرد چون در روزگار امام 12 حضرت مطلقاً امنیت جانی نداشتند، مثل پدرانشون در معرض انواع آزارها و شکنجه ها قرار می گرفتن. خداوند متعال او را از دیده ها پنهان کرد. در همین کره زمین زندگی داره ولی شناخته شده نیست. لحظه ای که پروردگار به او امنیت جانی بده، اگه از خطر کشته شدن گذشتی، ظهور میکنه. معلوم میشه تا الان امنیت جانی برای او برقرار نشده و هیچ ناحیه‌ای از نواحی دنیا برای حضرت امن نیست. روایات رو هم که ببینید همین حقیقت رو براتون بیان میکنه که مردم تحمل عدالت او رو ندارن. حتی اونایی که مدعی تشیع هن. از قدیم هم شنیدید که اگر بیاد و بخواد اخلاق مردم رو، روش مردم رو، مخصوصا پول مردم رو سر جای خودش برگردونه و عدالت رو حاکم بکنه. بعضی از شیعه ها میگن تو نه اینکه امام زمان نیستی، سید هم نیستی، چون امنیت نداره غایب. من این جمله رو از هیچ امامی در روایاتی که دیدم ندیدم، شایدم باشه. به قول طلبه ها عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، ولی این جمله از امام عسکری نقل شده که می‌فرماید هیچ کدام از پدران گذشته من، یعنی 10 تا امام معصوم قبل از من، به اندازه من آزار نکشیدن. این آزارم فقط مال دشمن نبود، مال دوستان هم بود. در غیبت که گلایه های عجیبی امام عصر از طایفه شیعه داره، نه از مردم دنیا، نه از غربی ها، نه از ادیان دیگه. یک کتابی داریم الان به صورت 8 جلد چاپ شده. این کتاب بسیار خواندنیه و محکم متین، دارای روایات ناب به نام غایت المرام، تألیف سید هاشم بحرانی. این روایت رو من در اونجا دیدم که وقتی علی ابن مهزیار یا ابراهیم ابن مهزیار تونس با یه تصویه کامل محضر مبارک امام 12 رو درک بکنه، عرض کرد یا ابن رسول الله مشتاق زیاد دارین که میخوان شما رو ببینن. فرمود دلم نمیخواد دیده بشم، دوست ندارم منو ببینن، نمیخوام که به محضر من بیان. عرض کردم یا ابن رسول الله چرا؟ فرمودم به 3 علت. علت اول، کسرتم الاموال، یه تعداد زیادی از شیعیان ما قارون مسلک شدن، فقط دنبال پولن، دنبال انباشتن پولن، دنبال پول هنگفت و فراوانن. الان دیگه کم داریم کسی که به میلیارد قانع باشه، پولی میخواد که بانگام نتونن حسابشو برسن. همین یه لذت ابلیسی عقلی داره یا خیالی. 200 میلیارد و 300 میلیارد و 1000 میلیارد که کاغذشو نمیتونن لغمه کنن تو آبگوش بزنن بخورن، میمونه. لعنکم کسرتم الاموال، شما اخلاق اقتصادیتون اخلاق قارون شده. و دلم نمیخواد منو ببینی، با چه چشمی، با چه روحیه‌ای، با چه حالی. و دوم، که این دومی خیلی سنگینه، خیلی سنگین، قطعتم رحم الذی بینکم، شما روابط محبتی بین خودتونو بریدین، با هم خوب نیست. این شهر با اون شهر خوب نیم، محل با اون محل خوب نیم، من آخوند با اون آخوند خوب نیستم، من بازاری با اون یه دونه بازاری خوب نیم، من برادر با برادرم خوب نیستم، خواهرم با من خوب نیم، عمم با زن و بچه من خوب نیم. قطعتم رحم الذی بینکم. و برای چی من خودم رو در معرض دید شما قرار بدم؟ شما چقدر مگه آدم های درست حسابی هستید؟ و سوم این که شما تحیرتم علی ضعفاء المؤمنین، مردم رو سرگردون کردید، اینقدر حزب درست کردین، اینقدر افکار ریختین تو مردم، اینقدر راست و چپ به وجود آوردین، اینقدر شمالی و جنوبی ساختین که ضعفاء شیعیان ما سرگردون شدن که بالاخره حق با کیه، حق با کدوم طرف. یه چنین جنایتی به شیعه ما شده. حالا برای چی میخوان منو ببینن؟ تحیرتم علی ضعفاء المؤمنین، تقصیر این شیعیان ما که قدرتی ندارن، پولی ندارن، سرپا نیستن، چیه که اینا رو متحیر و سرگردان کردین که حق رو گم کردن؟ اختلافات حق رو گم داده در شیعیان ما. اینا خطره. خطر از زمان در گذشت پیغمبر شروع شد و تا زمان امام عسکری با رشته های گوناگون حمله شو به خصوص به شیعه شروع کرد. بترسید از دینتون. وقتی اگه خطر میترسین چی کار میکنین با خطر؟ میشینین گردن کج میکنین خطر بهتون بزنه؟ زخم بهتون بزنه؟ اپا درتون بیاره؟ وقتی اعلام میکنن یه میکروبی داره میاد ایران، همه برن واکسن بزنن، اونایی هم که از آمپول زدن میترسن با کله میرن واکسن میزنن. به عمرش آمپول نزده میترسه، میگه من از سوزن میترسم، از قیافه آمپول میبینم وحشت میکنم. ولی وقتی بهشون میگن که یه چنین میکروبی اومده از پا در میاره، چاره نداری جز این که واکسن بزنید، میرن میزنن. اونایی هم که از آمپول میترسن میرن میزنن و دیگه ترسشون میریزه. از این که دینتون در معرض خطر قرار بگیره بترسید. مال حرام دین رو در معرض خطر قرار میده، نسل رو در معرض خطر قرار میده. این روایت رو مرحوم فیض در کتاب کم نظیر محجت البیضا ایشون نقل میکنن. من نزدیک 40 سال با این کتاب سر و کار دارم. یه کتاب بسیار با بنیانیه، یکی از خدمات بزرگ مرحوم فیض کاشانی به شیعه و به فرهنگ ائمه همین کتابه. 8 جلد، حدود 4000 صفحه است. و این یکی از 300 جلد کتاب فیضه که اگر اون 300 جلد زمان خودشو الان اگر بخوان چاپ بکنن به صورت کتابای معمولی از 500 جلد بیشتر میشه. و اینو در یه محله کاشان که 4-5 ماهش در 450 سال پیش که گرما به 55 درجه می رسیده و تنها اسلحه مبارزه با گرما بادبزن بوده. این 500 جلد رو در اون گرما نوشته. از رسول خدا نقل میکنه الحرام تبین و فزوریه، اینایی که مال حرام میخورن، مال یتیم، ارث برادر و خواهر، مهریه همسر. خیلی جاهای ایران هنوز رسم پدر شوهر ملک مهریه عروس میکنه. گاهی پدر شوهر قدرتی پیدا میکنه، مهریه رو میخوره یا آب خونکم روش میخوره، که ائمه ما میفرمان دزدترین دزدان خورنده های مهرها هستن. اونی که مهر رو میخوره این دزدترین دزدانه. خب بچه این لقمه حرام چی میخواد از آب درآد؟ بچه رشوه، بچه اختلاس، بچه تقلب در اجناس چی میخواد از آب درآد؟ ما حالا مثل بزنم به جنس معروف شهر. یه غریبه میاد در یه مغازه و بیخبر از همه جا، یا آقا ما شنیدیم عسل اینجا معروفه، شما عسل داری که عسل باشه، مال کندو باشه، مال زنبور باشه، 100% خالص باشه؟ من در یه چنین موقعیتی که قرار میگیرم میتونم راست بگم یا نمیتونم؟ اگه نتونم راست بگم که در شیعه بودنم هم آدم دروغگوییم، و اگه بتونم راست بگم معلوم میشه خدا رو باور دارم. من یه بار مشهد رفتم در مغازه عطاری خرید بکنم، خاکشیر میخواستم و یه دو سه قلم جنس. اولین بارم بود وارد این مغازه میشدم، سلام کردم، به اسم جواب منو داد، معلوم شد که منو شناخت، احتمالاً سخنرانی ها رو تو تلویزیون دیده بود، از چهره منو شناخت. 4-5 تا مشتری هم در مغازش بود، مغازش هم 18 متر نبود، ولی تا سقفش قفسه بود و اجناس عطاری. به من گفتش که بیشینین رو نیمکت تا نوبتتون بشه. گفتم اتفاقا منم همین اخلاقو دارم. گفتم تهرونم که میرم نونوایی، شاطر به این میخواد احترام کنه، میگم نه، نوبتمو به من نون بده. یعنی ادب شیعه اختزا میکنه که حق کسی رو پامال نکنه. نشستم. خب مشتریایی که موجود بودن باهاش صحبت میکردن، یکی گفتش که این خاکشیری که تو این گونیه انگار خیلی خاکشیر خوبیه، 3 کیلو به من میدین؟ ایشون فرمودن من متخصص اجناس عطاریم، این خاکشیر یه خورده خاک داره، همون شما نمیبین، اگه بهت بدم ببری شهرتون یه بار دوبار باید بشوری، در جا نریزی تو لیوان، خودت زن و بچهت بخورین، بدم بهتون. این یه مورد. یه مورد دیگه، یه پیر زنی اومد که یه مقدارم پشتش خمیده بود، گفتش به شیرخشت هندی میخوام. یه شیشه زیبای بزرگ که 5-6 کیلو شیرخشت توش بود، خیلی هم شیرخشت تمیزی بود. بهش گفت مادر پشت این شیشه شیرخشت رو میتونی ببینی؟ گو آره میتونم. گو این شیرخشت ایرانیه، هندی نیستش، به هندی میخوره ولی هندی نیست. میخوای بکشم بهت بدم؟ گو نه. گو پن آدرس بهت میدم، اگه حال داری یه آدم متدین راستگو و درست حسابی، اون به نظرم شیرخشت هندی داره اگه تموم نکرده باشه. بعدم یه تابلو بالا سرش بود، نوشته بود جنسهای فروخته شده حتما پس گرفته می شود. وقتی نوبت من شد، اول بهش گفتم این تابلو چیه، این راسته یا دروغه؟ گو کاملا راست، چون مشهد شهر زیارتیه، گاهی مسافر با ماشین اومده، با قطار اومده، با اتوبوس اومده، میاد از من 200-300 تومن خرید میکنه، یه مرتبه پول کم میاره، میخواد بلیت اتوبوس بخره نداره، بلیت قطار بخره نداره، بلیت مسافرخونه بده کم داره. من اینو نوشتم جنسا رو بیاره پس بده، پولشو بهش بدم که مشکلش حل بشه. این شیعه. حالا تو شهرها از این شیعه ها چند تا داری؟ آقا چایی خارجی یه دست داری، چه چایی؟ این چایی که من دارم، هم من تونستم گیر بیارم، هم یه بخشیشم میبرن کاخ سفید برای اوباما. حالا چایی، چایی قاطیه با چایی پست ایرانیه، روغن قاطیه با روغن نباتیه، عسل قاطیه با عسل ساختگیه. بیا ببین چه تعریفی میکنه برای چند روز زندگی در این دنیا، که آخرش هم با کله میندازنش تو قبر. قوی ترین آدم این کشور رو امرو کردن لای خاک و برگشتن. خواهیم چی کار؟ و در محاکمات الهی چه جوابی میخواهیم بدیم؟ چی میخواهیم بگیم در دادگاه پروردگار؟ خطر اقتصادی، خطر مالی، خطر شهوانی، خطر فرهنگ غربی، خطر زندگی رو به شکل زندگی یهود و نصارا در آوردن، اینا ارهای دنداندار تیز پای درخت دین انسان. این ترس از دین، بترس، نسبت به دین دوراندیش باشین، الان دین رو نگاه نکنید، این آیه رو نگاه بکنید. و من در آل عمران یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و هو فی الاخرت من الخاسرین. من یه جمله زیبایی از قرآن بگم، البته یه بار در قرآن نیومده، به تکرار در قرآن اومده، یه لغاتی در قرآنه که به بهش چسبیده، الف به بچسبیده. پروردگار می فرماید و هو اعلم بمن جاء بالهدى، من خدا می شناسم که کی داره دینشو وارد قیامت می کنه. نمیگه من دین مردمو وارد قیامت می کنم، میگه دین رو خودتون باید با خودتون بیارید و وارد قیامت کنید. یعنی در آیات شریفه در چنین مواردی حرف به این مسئله رو میگه که دینتون رو من کمکتون نمیدن وارد قیامت بکنی. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم به، یعنی لبه تیز این گونه آیات همین به مفرده. قیامت نه ثروتتون به دادتون میرسه، چون ثروتی نیست در قیامت که به دادتون برسه، شما رو با یک کفن تحویل خاک میدن. زین العابدین در دعای ابو حمزه با گریه میگه این کفن رو هم خاک میخوره. ابکی لخروجی من قبری اوریانن، مالی نیستش که به داد آدم برسه، مالی نیست. ولا بنون، بچه هاتون هم به دادتون نمیرسن، چون لکم اعمالکم ولهم اعمالهم، مسئولیت بچه هاتون مال خودشونه، به شما ربطی نداره، شما هم اعمالتون گردن خودتونه. البته نه اینکه اینجوری باشه که دارم میگم، از باب نشون دادن دقت و عظمت قیامته، نه اینکه این باشه، ولی گاهی برای ما مطالبی رو بیان کردن که عظمت و لطافت مطلب رو بفهمیم. داره که در روایت قیامت موسی گوشه میگیره، بهش میگن کجا؟ میگه نبادا مادرم بیاد بگه کم دارم از اعمال ده خوده به من بده. اینه داستان قیامت. میگه خودتون باید بیارین، دینتونو خودتون وردارین بیارین. این که میگه ولورع فی دینکم دوراندیش باشین، یعنی این دین باید تا قیامت باهاتون باشه. فردارم ببینید در سوره حشر، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. مردم بشینید با دقت عقلی وضع خودتون رو بسنجید. تنظر نظر غیر رؤیت، نظر یعنی نگاه با فکر، نگاه با دقت. بشینید با دقت بیاندیشید که بفهمید برای قیامتتون چیکار کردین. بل تنظر نفس ما قدمت لقد. خیلی هم یه وقتی بیدار میشن که دیگه به درد نمیخوره، مثلا در جوانی و در زمان قدرت و در زمان پارتی داشتن، یه 5000 متر زمین 4 تا مظلوم و بالا کشیده، حالا زمین شده متری 5 میلیون، 10 میلیون، 5000 تا 10 میلیون، خیلی پوله. اینا رو فروخته، پولش هم گرفته، برای دختر و پسر خونه خریده، ملک خریده، عروسی کرده، حالا نزدیک مردنشه، ناله میزنه که صاحب زمینا رو ببینید ازشون حلالیت بطلبیم. صاحب زمینا خیلی احمق نیستن که حلالت کنن. خودشون 30 سال بدبختا زمینگیر و در فقر و فلاکتن، به این راحتی که دلها حلال کننده نیستش که نیست. رسول خدا به ابو ذر فرمود دوست ندارم، این روایت خیلی مهمیه، خیلی مهم، یا در مستدرک یا در وسائل، در یکی از این دو ناحیه است. فرمود ابو ذر دوست ندارم روز مرگم گیراتی از من به عنوان مال من در این دنیا بمونه که قیامت گیرش باشم برای جواب دادنش. گر خود نکنی بر خود رحمی، امید مدار ز دیگر کس. وقتی خودت به خودت نرسی، توقع داری کی بهت برسه؟ کی کاراتو انجام بده؟ بیشتر ما مگه کمبودای پدر مادرامونو که مردن انجام دادیم؟ چند نفر اولاد اومدن دفترهای باباهاشون رو رسیدن ببینن چقدر حروم خورده، چقدر جنس تقلبی فروخته و جبران کردن که حالا اون مرده رو در برزخ از عذاب برزخی نجات بدن. ما چند تا از این اولادا تو کشور داریم؟ من 50 سال یا ناظر وصیت بودم یا وصی قانونی مردم بودم. 50 سال. میدونی چقدر مردم تهران منو ناظر وصیت کردن یا بعضی ها منو وصی کردن تو این 50 سال؟ با اینکه وصی نبودم در این مورد و از عذرخواهی کرده بودم که منو وصی خودش قرار نده به خاطر کثرت کارم، رفت آمدم، منبرام، از همون زمان زنده بودن از ایشون تقاضای عاجزانه کردم منو وصی قرار ندیم، برادرامو وصی قرار بدیم. تو این 50 سال از کل وصیت‌هایی که من ناظر یا وصی بودم یه دونه وصیت عمل شد که اونم من وصیش نبودم، وصیت پدرم بود. بقیه رو خوردن و بردن. نه نماز دادن برای پدرشون، نه برای ابی عبدالله جلسه گرفتن، نه سلسشو در راهی که وصیت کرده بودن انجام دادن. من به یه خانواده‌ای گفتم، گفتم پدرتون خیلی زجر کشید، من از جوونی میشناختمش، تمام درآمدش هم حلال بود، جون کن برای شما. خب این وصیتشو که قانونی هم هست عمل بکنید. گفتن برو آقا، بابای ما دیوونه بوده آخر عمرش، اینا دریوریه نوشته. نه نمازاشو دادن، نه کارهای خیری که نوشته بود انجام دادن. خب بچه ها که کاری برامون نمی کنن، ما چرا مال حرام به دست بیاریم که حالا دوتا گیر بیفتیم؟ یه گیر خود حرام باشه، یه گیر هم این که بچه هامون حرام و تصفیه نکنن. حرام وسوسه ها، سفسته ها، شبهه ها، شیطان صفتی ها، مقالات، مجلات، فیلم ها، انواع خطراتی هستن که بغل دین مردم هست، بغل دین انسان هست. ولورع فی دینکم. خب دوراندیش باشید، چون این دین به درد قیامتتونم میخوره. دین قیامت شما رو نجات میده، ایمان قیامت شما رو نجات میده. شما الحمدلله اهل قرآنین، چقدر آیه در قرآن درباره شفاعت که میگه این گروه در معرض شفاعت قرار نمیگیرن. این گروه فما لهم من ناصرین، قیامت یک یار ندارن. این گروه تک و تنهان در قیامت. ولقد جئتمونا فرادا، تک و تنها، نه پیغمبری باشونه، نه امامی، نه مؤمنی، نه شفیعی، نه قرآنی. ولقد جئتمونا فرادا، قریب و تنها، در بین میلیاردها جمعیت قیامت. نسبت به دینتون دوراندیش باشید. این گوهر با عظمت رو نگر دارید که فردای قیامت به محضر حضرت حق عرضه کنید و با عرضه این گوهر گرانبها بهشت و بهتون بدن. ان الله اشترا، اینم از آیات خیلی زیبای قرآن، ان الله اشترا من المؤمنین، من المؤمنین یعنی اونایی که دین دارن، ان الله اشترا من المؤمنین، نه از همه، مقید، میخرم از مردم دیندار، اموالهم و انفسهم، اینجا میخرم یعنی قبول میکنم، یعنی اموالی که مردم دیندار هزینه کردن در دنیا، در کار خیر، در حوزه، در مسجد، در چاپ کتاب، در یتیم، در فقیر، در مسکین، در راه جنگ با دشمن، مال رو قبول میکنم و جان رو قبول میکنم. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم، در مقابل چی قبول میکنم؟ بان لهم الجنه، که بهشت به اینا بدم. یعنی بهشت من مفتی نی، قیمت شما تو دنیا بپردازی ما هم قیامت تحویلت بدیم، قیمت بهشت منم اموال پاک حلال که در راه رضای خدا مصرف خودت و زن و بچت و امور خیر بشه و کوشش و زحمت و فعالیت وجودیت، به ان لهم الجنه. اینجا یه نکته ای هم براتون بگم خیلی قابل توجهه. دینداری، چه خبر دینداری در دیندارانی که ما نمیتونیم بفهمیمشون، چه خبره؟ امام صادق میفرماید از زمانی که علی اکبر ما به دنیا اومد تا روز عاشورا که شهید شد، یه پلک به هم زدن از خدا جدا زندگی نکرد. یه پلک به هم زدن از روزی که به دنیا اومد، حالا یا سنش 18 بوده یا بنا به بیشتر روایات 24، بزرگتر زین العابدین بودن نظر سنی. امام صادق وقتی روزه علی اکبر رو خوندن، تو همین کامل و زیاراته، مهمترین کتاب، مستندترین کتاب، محکمترین کتاب، دو سه بار گفتن پدر و مادرم فدات که سر تو از بدن جدا کردم، پدر و مادرم فدات که داغت بر دل ابی عبدالله چه اثر سنگینی گذاشت. این تعریف کمیه. پدر و مادرم، پدر امام صادق کی بوده که به علی اکبر میگه پدر و مادرم فدات بشن؟ پس بیامد شاه معشوق علی بر سر نعش علی اکبر نشست، سر نهادش بر سر زانو که بالیده سر مرد سرفراز، ای درخشان اخدر برج هداشرف، چون شدی سهم حوادث را هدف، ای نگارین آهوی مشکین من، از تو روشن چشم عالم بین من، ای ز طرف دید خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو، این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست، اینقدر بابا دلم را خون نکن، اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن، خیز بابا تا از این سر روی، نک به سوی خیمه لیلا روی، مادر تو خیمه داشت دعا میکرد خدایی که یوسف و به یعقوب برگردوندی، اسماعیل و به هاجر برگردوندی، یه بار دیگه عزیز منو به من برگردون، اومدن گفتن مادر دیگه دعا تو ادامه نده، هم دعات مستجاب شد، ابی عبدالله داره بدن قطعه قطعه عزیز تو میار، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم اهلك اعداءنا ايد قائدنا وانصر علماءنا ايد واحفظ امام زماننا، من توقعی نداشتم که امام جمعه محترم گلپایگان با دوستان این مسیر رو تشریف بیارن و برگردن حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای اسماعیلی، که فکر کنم سابقه ما به 30 سال برگرده، یه روحانی بزرگوار پشت کاردار